أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گرچه بحث ما در کتاب الصلاة در فصل احکام اوقات صلوات به مسئله نه رسیده و علل قاعده باید مسئله نه را مورد بحث قرار بدیم، ولی به اقتضای ایام عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام که عالم و آدم مدیون ایثار و فداکاری اون حضرت و اصحاب و اولاد اون بزرگوار هستند و بقای اصل دین و توحید مرعون و مدیون اون حضرت هست، و همینطور برای جواب دادن به بعضی از شبهات در مورد لبس و سواد و سیاه‌پوشی در عزاداری حضرت سید الشهدا علیه السلام، به نظر رسید که مسئله قبل از داره شدن در مسئله نو، مسئله لفظ و سواد در عزای اهل بید علیه السلام و اصل کراهت لفظ و سواد به نحو مطلق و همینطور کراهت لفظ و سواد در حال صلات را بحث بکنیم. گرچه در کتاب الحج در بخش مکروهات احرام فی الجمله این مسئله را بحث کردیم، ولی هم از جهت این که در کتاب الصلات هم در بحث لباس مصلی این مسئله کراهت صلات به ثوب الاسود مطرح شده و در کتاب صلات هم جای بحث داره، و هم برای جواب دادن به بعضی از شبهات این بحث را به تفصیل در این موضع از کتاب صلات مطرح میکنیم. ولی قبل از وارد شدن در این بحث هم در این مسئله لفظ و سواد تذکر نسبت به یک امر لازم هست، اون بحث تغییر متون درسی فقه و اصول در حوزه هست. طرح این تذکر هم برای رفع اتهام از خودمون هست که اعلام بشه که نظر ما اون نیست که به عنوان طرح تغییر متون در حوزه بنای بر اجرای او شده، و هم برای این که معلوم بشه که اونچه که به عنوان طرح تغییر متون درسی اعلام شده یا در بعضی از مواضع توضیح داده شد، توجیه شده، این طرح نظر قاطبه مدرسین در حوزه نیست، نظر عده محدودی هست، همونطور که برخلاف نظر اعلام مازین قدس الله اسرارهم هست، و همینطور مورد نگرانی بعضی از اعلام از مراجع عظام عوضهم الله هست، میشه مدرسین هم این تر قابل قبول و قابل التزام نیست. گرچه اونچه که تا الان به عنوان متن درسی در دوره صف و قبل از بحث خارج متداول بوده، کتابهای اصلی مثل وسائل، مکاسب، کفایه، کسی ادعای اینو نداره که اینها خالی از عیب و نقصه. این کتاب ها که متنش کلام معصوم نیست، وحی الهی نیست که بی نقص باشه، بی عیب باشه. کسی ادعای کمال مطلق نسبت به این کتاب را نداره. مطلبی که در اینجا وجود داره اینه که با توجه به عمق و استحکام مطالب در این کتاب و استیعاب نسبی نسبت به مباحث لازم و طرح در اصول و فقه، این کتاب متون مناسب برای تعلم و آموزش طلبه ها در فقه و اصول هست. ممارست با این کتاب ها موجب تعمق طلبه ها و ورزیده شدن طلبه در فهم مطالب میشه، روحیه استنباط و اجتهاد را شکوفا میکنه. این خصوصیت در این کتاب هست. اعلامی که در اعصار متأخر بروز کرده اند و بله از خودشون مطالب و مباحث و مبانی مهمی را ارائه کرده اند، اینا هم با این کتاب پرورش پیدا کرده اند، عنایت به این کتاب داشتند. در سایه تأمل و تعمق در این کتب به جایی رسیدن. در این قسمت به جاست این مطلبی که مرحوم آقای تبریزی نقل می‌کرد از مرحوم نائینی، جای تأمل داریشون می‌فرمود که مرحوم نائینی می‌فرمود که من هر بار به کتاب رسائل که مراجعه می کنم مطلب جدیدی برای من کشف میشه، به دستم میآید که قبلا اون مطلب در ذهن نبوده، استفاده نکردم اون مطلب را. یا در خود حالات مرحوم نائینی نوشتن که مرحوم نائینی فرموده بودن که ما کتاب رسائل را 6 بار با هم بحثمون که مرحوم کربلایی، مرحوم شیخ حسن اصفهانی کربلایی باشه، با ایشون بحث کردیم. 3 بار را من تقریر کردم و ایشون گوش میداد و 3 بار ایشون تقریر میکرد و من گوش میدادم. مرحوم نائینی با اون عظمت علمی که همه در مقابل او خاضع هستند و کسی نمیتواند تشکیک در مقام علمی او در متانت و استحکام مبانی مرحوم نائینی داشته باشد. البته خب مطالب مورد نقد و اشکال قرار بگیره حرف دیگه ایه، ولی بالاخره قوت و استحکام مطلب سر جایش هست. به طوری که باز این را مرحوم های تبریزی فرمود که اونقدر مرحوم نائینی در بیان مطلب تحکیم و توجیه مطالب اونقدر هنرمند بود جوری مطالب را الغا می کرد کادو که تلامذه برای او سجده بکنن، از بس مسرور بیان تام و کامل مرحوم نائینی بودن. قوت مطالب، کیفیت بیان جوری بود که کادو که طلبه و مستمعین سجده بکنن برای او. خلاصه امثال مرحوم نائینی و اعلام بعد از مرحوم نائینی، اینو هم در با تعمق و تفکر در این کتب به جایی رسیدند و به مراحلی از علم و مقامات بلند علمی رسیدند. حالا با توجه به این که این کتب این خصوصیت را داره و میدان پرورش اعلام بوده تا به حال، با توجه به این مطلب طبعا تغییر دادن این متون و جایگزین کردن این متون به کتبی که متونی که از اون استحکام و عمق در متن برخوردار نیستن، اون قابلیت پروروندن روحیه تعمق و اجتهاد را ندارن، تبدیل و تغییرش بچی نداره. ولو اون کتبی که به عنوان جایگزین ارائه میشه از نظر محتوایی نشون دهنده انظار نهایی محققین متأخر باشه، نه انظار بعد از مرحوم آخوند باشه، اعلام دیگه باشه، ولی با توجه به اینکه اون قوت متنی که در کتب اصلی هست در اینها نیست، تغییر اون متون به متون دیگر جا نداره، کار شایسته به نظر نمیرسه. همانطور که حذف بخشی از متون، از این متون اصلی، از رسائل، از مکاسب و حذف کردن بعضی از مطالب، بعضی از قسمت ها به وجوه ضعیفه و ادلهی که واضح الاشکال هست جا نداره. این که گفته شده یا گفته بشه که از کتاب رسائل ما بحث قطع را حذف کنیم، بحث تعادل و تراجی را برای همه طلاب در هر به هر غرضی که باشن، در هر رشته تخصصی که بخواهن ادامه بدهن، ولو تخصصی فقه و اصول، ولی بخش قطع و تا بخش تعادل و تراجی حذف بشه، فقط بحث زن بمونه، فقط بحث اصول عملیه بمونه، معلومه که مطلب صحیح نیست، مطلب تام نیست. با توجه به اهمیت و عمقی که این مباحث داره، همون مباحث قد، مباحث تعادل و تراجی، به تأثیری که این مباحث، همین قسمت ها در استنباطات فقهی داره، حذف وجهی برای او وجود نداره. این تعلیل که کلمات مرحوم شیخ در مبحث رد فکرهای اولیه مرحوم شیخ قبل از پخته شدن مرحوم شیخ، تعلیل صحیحی نیست بلا وجه. اولا این که این مباحث در کتاب مرحوم شیخ خونده میشه یا در کتاب اعلام دیگه خونده میشه، غرض از خوندن این نیست که ملتزم به این در مقام اول بشن. خوندن اینها برای اینه که بالاخره خود این مطالب خونده میشه، بعد مورد نقادی و اشکال قرار میگیره در مراحل بعد. قرار نیست که ما مطلب را از رسائل بخونیم و اون را به عنوان نظر نهایی خودمون انتخاب بکنیم تا گفته بشه که این نظر نهایی مرحوم شیخ نیست، بس ما بیاییم این حذف کنیم. ثانیاً همین مطالبی که در مبحث قطع اینا هست، همین مبحث قطع رسائل با همین وضعیت موجود و همین مضمونی که فعلا داره که مشتمل بر تقسیم قطعه، مشتمل بر بحث تجری هست، مبحث علم اجمالی، فرق علم اجمالی و علم تفصیلی، اون فروعی که مخالفت با علم اجمالی مثلا جایز از یا جایز نیست، اینا تو در رسائل اومده هم به تفصیل اومده. خب اینها مطالب مهمی هست که همه این مطالب مهم که در رسائل ذکر شده در کفایه نیومده، در کفایه مرحوم آخوند نیومده. خب اگه این بخش را از رسائل ما حذف بکنیم، طلب این مطالب را از کجا، از کدوم کتاب بخواد بخونه؟ خدا رحمت کنه مرحوم آقای تبریزی را در بعضی از موارد برای اینکه بفهم طلب اهل درس و بحث یا نه، از کلام مرحوم شیخ در رسائل سوال میکرد. در بعضی از موارد این سوال میپرسید که مرحوم شیخ در بحث تجری در اشکال به دلیل عقلی حرمت تجری، که دلیل عقلی اینه که گفتن دو نفر رو فرض میکنیم که هر دو قاطع به خم بودن مایه پیش خودشون هستن، یکی قطع، یکی مصادف با واقع هست، قطع دیگری مخالف با واقع هست، مستدل در اون دلیل عقلی میگه که باید اینجا ملتزم بشیم که هر دو اقاب میشن، چون اگه هر دو اقاب نشن در مقابل این احتمال، سه تا احتمال دیگه هست که اون سه تا باطله. این که بگیم هیچ کدوم اقاب نمیشن که وجه نداره، این که بگیم اون مخته، اون خاطه، او اقاب میشود ولی مسی اقاب نمیشه، اینم که معلومه بازول بطلانه. احتمال دیگه اینه که بگیم اونی که مصیب هست اقاب میشود، اونی که مخته هست او اقاب نمیشه، متجری اقاب نمیشه. مستدل در این استدلال میگه که اینا نمیشه ملتزم شد که بگیم اون کسی که قاطع به خمریته و علمش قطعش مصیب به واقع هست اقاب میشود و اونی که متجری هست قطعش مخالف با واقع هست او اقاب نمیشه. اینا نمیشه ملتزم شد. چرا؟ به خاطر اینکه اگه این احتمال را کسی بگوید، این مستلزم اینه که استحقاق عقاب منوط به امر خارج از اختیار باشه و این هم که قابل التزام نیست. این دلیل مستدل، دلیل عقلی مستدل بر حرمت تجری و قبح تجری و استحقاق عقوبت. مرحوم شیخ در اشکال به این استدلال فرموده که نه، این دلیل تمام نیست. فإن العقاب بما لا يرجع بالآخرة إلى الاختيار قبيح إلا أن عدم العقاب لأمر لا يرجع إلى الاختيار قبوح غير معلوم. خب این عبارت برای شیخه. مرحوم تبریزی میگوید که این عبارت معناش چیه؟ مرحوم شیخ دو اینجا چجور میخواد دلیل مستدل را اشکال بکنه، کنار بزنه؟ خب اگه این مبحث قطع رسائل را حذف کنیم، اینا که بحث تجاری است باید حذف بشه دیگه. خب این مطالب را طلبه از کجا بخونه؟ این استدلالات را به این با این تفصیل، با این توضیح کجا بخواد این مطالب را بله بخونه؟ جای دیگه ای که بله این مطالب درش اومده باشه، جای دیگه که نداره. این مگه اینکه بفرمایید که حالا لازم نیست مطالب را، این مطالب دقیق اینجوری را اصلا طلبه بداند. همین مقدار که یک سری معلومات راجع به قواعد اصولی و اینها را بدونه کافیه، اما مختارات را بداند در نهایت اونها کافیه. لازم نیست این قسمت های دقیق که در این کتاب آمده اینها رو بدونه. و اگه مقصود این باشه، منظور این باشه، این یه بحث دیگه ای هست، اون وقت اشکال به مبنا و منهج میشه. ولی اگه بنابر این باشه که نه، طلبه با تعمق، با تدقیق، با موشکافی مباحث را دنبال بکنه، با این با ممارست با این متون دقیق با این متون عمیق قوت فکر پیدا بکنه، ورویدگی برای فهم مطالب پیدا بکنه. اگه مقصود اینه، اگه مبنا این باشه، غرض اگه این باشه، این غرض با حذف مباحثی مثل مباحث قد از رسائل سازگاری نداره. همینطورم بحث تعادل تراجی، مگه در بحث تعادل تراجی کلمات مرحوم شیخ در تعریف حکومت که به اعتراف همه شاهکار مرحوم شیخه از ابداعات او هست، فرق حکومت و تخصیص، ثمره بین حکومت و تخصیص، تطبیق اینها در قواعد اصولی، بحثای جمع عرفی بین خطابات، حکم تعارض بین اخبار به مقتضای اصل عملی، مقتضای اخبار علاجیه، انواع مرجحات، ترکیب بین مرجحات، امثال اینها، اینها مطالب مفصلی است که مرحوم شیخ در رسائل آورده. همه این مطالب در کفایه نیومده، بعضی از اینا ولی اومده، ولی همه اینها منعکس در کفایه نشده. و اینا رو ما چطور از کفایه بخواهیم حذف کنیم، بگیم که چطور از رسائل بخواهیم اینها رو حذف کنیم. و همینطور اشکال در حذف بعضی از مطالب از مکاسب مرحوم شیخ، این اشکال اونجا هم وارده. این که گفته بشه و گفته هم شده که ما هیچ قسمتی را حذف نکردیم، فقط گفتیم که از بعضی قسمت ها امتحان گرفته نمیشه و الا اساتید و طلبه ها میتوانند همه قسمت های این کتب اصلی را تدریس بکنن، میتونن درس بگیرن، طلبه ها میتونن درس بگیرن، ما جلوی این را نگرفتیم. این مطلب با رعایت حمله بر صحت اشبه به شوخی تا جد، چون وقتی از اول گفته بشه که ما فقط از اینا امتحان نمیگیریم، از این قسمت ها امتحان نمیگیریم، نگفتیم که طلبه ها نخونن، اساتید درس ندن، با این مطلب اشبه به شوخیه. چون وقتی از اول محدوده امتحان را مقید کردید، محدود کردید، معناش اینه که نسبت به غیر این محدوده ترغیبی در کار نیست، قسمت های دیگه قابل اعتراض نیست، قابل توجه نیست دیگه. و وقتی قابل توجه نیست، همه تشویق ها را، همه ترغیب ها را به اون قسمت های باقی مونده که به تعبیر شما محدوده امتحانی باشه متمرکز کردید، دیگه انگیزه برای روی آوردن طلبه ها به اون قسمت هایی که به اون بقیه قسمت ها که حذف شده نسبت به اونها، بله نسبت به اون بقیه دیگه اینطور نیست که انگیزه باشه برای رفتن به سمت اونها. خب این نسبت به حذف بعضی از قسمت ها. اما قضیه بدیل درست کردن برای متون رائد به جای بعضی از این متن‌ها کتبی به عنوان بدیل قرار بگیره، متونی به عنوان بدیل قرار بگیره، در این قسمت هم دو تا نکته قابل ذکره. نکته اول مربوط به متونی است که از نظر محتوا و از نظر مضمون مشتمل بر همه مباحث مبدل هست، مثل حلقه ثالثه که اعلام شده که به عنوان بدیل برای کفایه قرار بگیره، یا بدیل الزامی یا بدیل تخییری. یک تعارفی هست که بعداً حتما به بدیل الزامی کشیده میشه. مناقشه ای که در این قسمت وجود داره اینه که بله، حلقه ثالثه به خاطر اشتمال این کتاب بر آرای متأخرین از مرحوم آخوند و تنظیم و دستبندی مناسب نسبت به مباحث اصولی، کتاب خوبی هست، کتاب ارزشمندی حساب میشه، قابل این هست که طلبه ها استفاده کنن از این کتاب. ولی در مقایسه با کفایه کفایه مرحوم آخوند با توجه به عمق و احکامی که در کفایه هست و تأثیری که این متن مشکل کفایه در ورزیده کردن ورزیده فکر طلبه ها داره، به طوری که در همانطور که در فقه گفته شده به این که شرایع مرحوم محقق قرآن فقه، کفایه هم در اصول به عنوان قرآن اصول میتوان این را حساب کرد. خب این با توجه به این خصوصیتی که در کفایه وجود داره، طبیعی است که این حلقه ثالثه نمیتونه بدیل برای کفایه حساب بشه. به بهانه این که حلقه ثالثه آرای متأخرین بعدی را داره غیر از مرحوم آخون، طلبه را محروم بکنیم از خوندن کفایه، از تعمق در متن کفایه محروم بکنیم. علاوه بر این که همه کتب متأخرین در اصول بلا استثناء، همه کتب متأخرین و همه اعلامی که در اصول بعد از مرحوم آخوند حرف زدن مطلبی گفتن، همه اونها بلا استثناء ناظر به کفایه هستن و با نظارت بر کفایه با بعد از طرح کلمات مرحوم آخوند در کفایه با نظارت بر کفایه مطالب خودشون رو ارائه کردن. خب با توجه به اینکه همه اعلام ناظر به کفایه هستن، طلبه اگه در سر کفایه را نخواند، مطالب را از کفایه نتواند در بیاورد، در خارج با کلمات اعلام دیگه میخواد برخورد بکنه، کلمات اعلام دیگه که ناظر به کفایه هستن، اونا را چجور میخواد متوجه بشه؟ اگر این مرحله را ما از طلبه بگیریم، طلبه در سر کفایه را نخواند، محروم بکنیم او را از خوندن بر کفایه به قرار دادن بدیل الزامی، یا از اقبال او بر خواندن کفایه من بکنیم با بدیل به اصطلاح اختیاری و تغییری، خب دیگه چجور طلبه آمادگی برای بحث خارج پیدا میکنه و چطور در بحث خارج میتونه این مطالب را، مطالب مهم اصولی اعلام را حلاجی بکنه، اونها را متوجه بشه و تعمق در اونها بکنه. این نکته اول مربوط به کتبی که با کتب بدیلی که مشتمل بر مباحث مبدل هست. نکته دوم مربوط به متنی است که از نظر محتوا و مضمون فقط بخشی از مباحث متون اصلی را دارند، بخشی از مباحث اصولی یا بخشی از مباحث فرعی را دارند، مثل کتاب الفائق یا کتاب شخص اعتباری و امثال اینها. در این قسمت یک مطلب جای تردید نداره، با اون اینه که با توجه به ابتلاء به موضوعات جدید و مستحدثات مسائل نوپیدا، لازم بود که بعضی از مباحث اصولی مثل بحث سیره عقلاییه به نحو عام یا سیره مستحدث به نحو خاص، اینها مورد بحث قرار بگیره، شبیه اینها که بعضی از اینها در کتاب الفائق اومده. لازم بود که این مباحث به صورت تفصیلی مستدر با مراجعه به متون اصلی کتاب سلف صالح مثل کلمات مرحوم اصفهانی پیگیری بشه. همینطور بعضی از مباحث فقهی در موضوعات مستحدث، نظیر بحث شخصیت حقوقی، معاملات مستحدث، امثال اینها لازم بود پیگیری بشه. در لزوم طرح این مباحث، پیگیری این مباحث شک و تردیدی وجود نداره، لازم بود که این مباحث پیگیری بشه. دغدغه هم که عده ای از محققین در طرح این مباحث داشتن، جای تحسین و جای تقدیر داره و قابل تقدیر نشوندنده اینم هست که فقه اهل بیت علیهم السلام با توجه به مدارک متقن در استنباط احکام و با تکیه به قواعد صحیح استنباط، موازین صحیح استنباط، قدرت پاسخگویی به همه مباحث حتی در موضوعات جدید و مستحدث را داره. در مقابل بحث‌های تفصیلی و تطبیقی که در فقه عامه مطرح شده و همینطور در فقه وضعی و حقوق مطرح شده، در مسائل جدید بر جهت کمی هم گستره و وسعت داره، در مقابل اینها فقه امامیه با تکیه بر مدارک و منابع غنی که داره، با استفاده از کلمات معصومین علیهم السلام، در این بحث ها با یک توفق و برتری محسوسی میتونه خودش را نشون بده. این قسمت جای تردید و تشکیک نداره. پیگیری و طرح این مباحث لازم هست، به جای تردید نداره. ولی نکته ای که توجه به اون در این قسمت لازمه و اهمیت داره اینه که این مباحث، چه در اون قسمتی که در اصول عنوان شده و چه در قسمتی که مربوط به فقه، این مباحث به عنوان بخش کوچکی از مجموعه مباحث فقه و اصولی حساب میشن، اقل و قلیل از مباحث فقه و اصولی حساب میشن. باید با همین خصوصیت به این مباحث نگاه بشه، با همین خصوصیت به این مسائل اهتمام میشه. این مباحث به عبارت دیگر حالت متمم را داره، حالت مکمل را داره، حالت مکمل و حالت متمم را برای بحث‌های اصلی فقه و اصول را داره. خب با توجه به این که اینا حالت مکمل و متمم را داره، معنا نداره که در بعضی از مقاطع کتبی که در این مباحث نوشته شده به عنوان بدیل برای بحث‌های اصلی فقه و اصول مطرح بشه، به عنوان بدیل مطرح بشه، سرمایه‌های مادی و سرمایه‌های علمی حوزه، امکانات حوزه را برای ترویج این مباحث بخواهیم بسیج کنیم، با انواع ترغیب‌ها و تشویق‌ها طلبه‌ها را به این سمت سوق بدیم و این مباحث را در حالی که جایگاه اصلی اینها متمم و مکمل بود، به عنوان مقصد اصلی قرار بدیم، به عنوان محط نظر عام قرار بدیم. با توجه به محل و جایگاهی که این مباحث داره، اصلا مختزی برای سوق دادن همه حوزه، قسمت اصلی حوزه به این مباحث وجود نداره. علاوه بر این که سوق دادن حوزه، سوق دادن، بسیج کردن همه امکانات به استعدادات حوزه به سمت این مباحث جدید، آفات و مضرات هم داره که باعث میشه که به عنوان مانع جلوی این کار گرفته بشه، از این اقدام جلوگیری بشه. توضیح و ذالک اینه که با توجه به این که در این مباحث جدید منابع کمه، قلت منابع در این مباحث، یعنی نوشته های اعلام سابق که به صورت تفصیلی به این بحث پرداخته باشن کمه، و همینطور ادله نقلیه در این قسمت کمه، کما هو شأن در عامه ابواب معاملات. نقش مهم در این مباحث را تحلیلات عقلی بازی میکنه، پیدا کردن ارتکازات و عقلایی، تشخیص نکات و عقلایی، اینها نقش اصلی رو اینها بازی میکنه. با توجه به این خصوصیت که در این مباحث وجود داره، حالت اجتهاد پروری و عمر فکری دادن به طلبه ها در این مباحث کمتر از اون مباحث اصلی هست. روی حساب در این مباحث اگه کسی دنبال پیدا کردن روحیه اجتهاد پرورش روی اجتهاد ابتدا نمیتونه در این مباحث وارد بشه. علاوه بر این که مزله اقدام هم هست، این که طلبه بدون خبره شدن، بدون تزلل در مباحث قدیمه و متعارف بخواهد وارد این مباحث بشه، اون هم به طوری که ممهز در این مباحث قرار بگیره، این طبعا باعث میشه که اون حالت استقامت در استنباط احکام از ادله، از نصوص، حالت تکیه به استظهار عرفی از نصوص از طلبه گرفته بشه، او را به سمت استحسانا، قیاس و مسائل مرسلا امثال اینها میکشونه که برخلاف مبنای مورد قبول مدرسه امامیه و مدرسه اهل بیت علیهم السلام هست. یه مطلبی هم در مورد تغییر متون درسی باقی میمونه و اون مطلبی که مربوط به رشته های تخصصی غیر فقه و اصول مثل تفسیر و کلام و تبلیغ و امثال اینها، گفته شده که ما برای اینها رسائل رو کلن حذف میکنیم، لازم نیست رسائل خونده بشه برای این رشته ها. مناقشه و اشکالی که به این قسمت هم وارده اینه که این هم بچی نداره، این هم لیسی فی محله. چرا؟ بخاطر اینکه اون رشته های تخصصی غیر فقهی که در مقابل رشته های فقهی شما گذاشتید، یا اینه که در اون رشته ها شما کاری با نصوص شرعی من الکتاب و سنه ندارید، صرفا میخواهید با تأملات عقلی، با یافته های بشری مطالب را مطرح بکنید و طلبه را در اون قسمت ها پرورش بدید، یا اینکه نه، در اون رشته ها با کتاب و سنت شما کار دارید و مطالب کتاب و سنت را میخواهید در همون رشته ها به طلبه ها برسونید، به اونها تعلیم بدید. اگه بفرمایید که اون رشته های تخصصی غیر فقهی با نصوص شرعی با کتاب و سنت کاری نداره، فقط با به تأملات عقلی و یافته های بشری اتکا میشه، مطالبی را که مثلا در غرب گفته شده اونها را ما میاییم بررسی میکنیم و به بچه عقلی اونها را یا قبول میکنیم یا رد میکنیم، اگه مقصود از رشته های تخصصی غیر فقهی رشته های اینجوری باشه که کاری با نصوص شرعی نداره، اشکال وارد در این تقدیر و اصل وجود این رشته ها در حوزه هست، چطور میشه سهم امام علیه السلام را یا حتی بیت المال مسلمین را در حوزه صرف تشکیل و ترویج رشته هایی میکنید که کاری با کتاب و سنت نداره، فقط با دانش بشری میخواهد مطالب را حل بکنه. حوزه علمیه که یادگار سلف صالح هست برای تربیت عالم دینی تشکیل شده به عنوان مدرسه اهل بیت علیهم السلام، باید معارف دینی که متخذ از کتاب و سنت هست را برای مردم، برای طلبه ها تبیین بکنه، برای مردم تبیین بکنه و به تعبیری که در روایات اومده از ایتام آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم دستگیری بکنید. خب اگر رشته های تخصصی کاری به کتاب و سنت ندارن، که اشکال به اصل وجود این رشته ها. اگه نه میفرمایید نه اون رشته های تخصصی غیر فقهی اونا هم با کتاب و سنت سر و کار دارن، اونا هم میخوان عالم دینی تربیت بکنن در کلام، در حدیث، در تبلیغ، در تفسیر، امثال اینها. خب اگه اینها میخوان عالم دینی تربیت بکنن که سر و کار با کتاب و سنت دارن و اونها هم میخواهن ما قاله الباقر علیه السلام، ما قاله الصادق علیه السلام را بخوانن، اونها را به ایتام آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم تعلیم بکنن، اگه مقصود از رشته های غیر تخصصی اینها هست، خب در این تقدیر اینها هم باید اون کتاب های متداول را، متون اصلی را بخونن تا بتونن فهم صحیح از نصوص داشته باشن، قادر بر فهم نصوص باشن، بین نصوص متعدد جمع بکنن، بین نصوص مختلف جمع بکنن. این کتاب هایی که در اصول نوشته شده اینها فقط اصول برای فقه نیست، اصول در حقیقت استنباط از نصوص هست، ولو در غیر فقه، حتی در تفسیر با این مطالب اصولی در حقیقت منطق فهم از نصوص طلب پیدا میکنه. این کتاب ها کتاب هایی هستن که به عنوان دوره عمومی هر عالم دینی که بخواهد فهم صحیح و مناسب و متقنی از کتاب و سنت داشته باشه، حرف خدا و پیامبر را درست دریافت بکنه، اولا خودش بعد بتونه به مردم برسونه، بتونه حرف خدا و پیامبر را برسونه، نه بافته های ذهنی خودش را، نه تخیلات و استحسانات خودش را، باید این مقدمات را تحصیل بکنه. همونطور که در بقیه رشته های علمی هم یه دوره عمومی هست که همه باید این را طی بکنن. خب در پزشکی مگه اون دوره اونی که برای عنوان دوره عمومی گذاشته میشه علوم پایه، همه رشته های پزشکی باید اون را طی بکنن؟ برای علم دین پیدا کردن معارف دین این کتاب ها در حقیقت دوره عمومی فهم نصوصه، منطق فهم نصوصه، و اگر اینها بخواد حذف بشه و طبعا طلب اون استعداد مناسب، قابلیت مناسب، اهلیت مناسب برای استفاده از نصوص را نداره، نمیتواند تفسیر درستی را یاد بگیره، تعلم بکنه، و نمیتواند کلام درستی را با استناد به کتاب و سنت یاد بگیره تا بتواند به دیگران منتقل بکنه. حالا اجمال ما یکون و فلباب و الا بحث و مطالب در این قسمت بیشتر از این نیست که گفته شده، و کیف کان حالا بعد از این تذکر به این سراغ بحثی که دناس قبل از مسئله نو عنوان بکنیم با اون بحث لبس سواد فی حد نفسهی به نحو مطلق، لبس سواد در حال سواد و لبس سواد در اعضای اهل بیت علیهم السلام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.